سلام و اوقاتتان بخیر. شش و نیم شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در پیوند به حمله به یک قطار در ایالت بلوچستان رد کرد. عبدالقهار بلخی در شبکه اکس تویتر سابق امروز پنجشنبه نوشت که ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را شدیداً رد می‌کنند. بلخی افزوده است که از جانب پاکستان می‌خواهند که به جای اظهارات به گفته او غیر مسئولانه به امنیت و حل مشکلات داخلی خود توجه کند. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. بیشتر تا دقایق دیگر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از افزایش بازداشت مهاجران افغان در پاکستان خبر داده. در گزارش UNHCR که روز چهارشنبه در ریلیف ویب منتشر شد آمده که در ماه فوریه موارد بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در مقایسه با ماه جنوری 15% افزایش را نشان می دهد. بر اساس گزارش در ماه فوریه بیش از 1400 مهاجر بازداشت شدند. به گفته UNHCR 50% این بازداشت ها در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی صورت گرفته. بیشتر در جریان همین برنامه. دو گروه مخالف طالبان مدعی‌اند که در حملات در کابل و قندوز و طالبان تلفات وارد کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در شبکه اکس امروز پنجشنبه نوشت که در حمله افرادش به یک محل بازرسی طالبان در ولسوالی خاک جوار ولایت کابل دو عضو نیروی طالبان شب گذشته کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شد. پیش از این جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده بود که در حمله این جبهه به اقامتگاه ملا نجیب غفوری رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندوز دو محافظ غفوری کشته و دو عضو دیگر نیروی طالبان زخمی شدند. این جبهه در شبکه اکس نوشته که این حمله روز چهارشنبه در ناحیه چهارم شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره ادعاهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. در حالی که قرار است امروز هیئت آمریکایی که بر روسیه رفته در مورد پیشنهاد آتش بس کوتاه مدت در اوکراین با مقامهای روسی گفتگو کند، یک همکار نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هر نوع آتش بس کوتاه مدت با اوکراین را رد کرده. یوری یوشاکوف در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه که امروز پنجشنبه منتشر شد گفت پیشنهاد آمریکا برای آتش بس 30 روزه در اوکراین که کیف با آن توافق کرده است صرف به اوکراین فرصت می‌دهد تا از فشارهایی که قوای روسی بر نیروهای اوکراینی وارد کرده بکاهد. او همچنان گفت که در این مورد موقف روسیه را یک روز پیش در صحبت با تلفنی با مشاور امنیتی ملی آمریکا مشخص کرد. بر اساس گزارش ها استیف ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای شرق میانه امروز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین دیدار میکند. مقام های روسی گفتند که مشاور امنیتی ملی ایالات متحده روز چهارشنبه جزئیات پیشنهاد آتش بس کوتاه مدت در اوکراین را با مسکو شریک ساخت. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در ادامه آمادگی برای اشتراک در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا در یک بازی دوستانه فردا به مصاف تیم عربستان سعودی می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش امروز نوشت که این بازی ساعت 5:30 عصر جمعه 14 مارچ به وقت افغانستان آغاز می شود. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان برای اشتراک در کمپ تمرینی و رقابت های جام فوتبال ساحلی ملت های آسیا 2025 روز دوشنبه به تایلند رفتند. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه هفته آینده 20 مارچ آغاز می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران جنگجویان در خاک افغانستان هماهنگ و تنظیم شده است. وزارت خارجه طالبان این ادعا را رد کرده. در این باره هم برایتان میگوییم.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که تداوم بحران انسانی و حقوق بشری جاری در افغانستان عواقب ویرانگری به ویژه برای زنان و دختران این کشور دارد.
با دنبال گزارش سازمان دکتران بدون مرز درباره تلفات کودکان بر اثر سرخکان در افغانستان، خانواده ها می خواهند کمپاین های واکسین سرخکان را اندازی شود.
کودکان من به سرخکان مبتلا شده اند و تب شدید دارند و واکسین هم وجود ندارد.
و همزمان با سفر یک هیئت آمریکایی به مسکو، کرملین میگوید که قوای روسی به زودی منطقه کورسک را از نظامیان اوکراینی پاکسازی خواهند کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در پیوند به حمله به یک قطار در ایالت بلوچستان رد کرد. عبدالقهار بلخی در شبکه ایکس تویتر سابق امروز پنجشنبه نوشت که ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را شدیداً رد می کنند. بلخی افزوده است که از جانب پاکستان می خواهند که به جای اظهارات به گفته او غیر مسئولانه به امنیت و حل مشکلات داخلی خود توجه کند. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. در اعلامیه اردوی پاکستان که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که بر اساس گزارش های استخباراتی رهبران این گروه در جریان حمله با کسانی که اردو آنها را دهشت افغان خوانده به تماس بودند. اردوی پاکستان از حکومت طالبان خواسته است که به مسئولیت‌های خود پایبند بماند و از استفاده خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان جلوگیری کند. اسلام‌آباد قبلاً به تکرار ادعا کرده بود که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی TTP از قلمرو افغانستان حملات را در پاکستان تنظیم و انجام می‌دهند. حکومت طالبان ادعاها درباره حضور رهبری و اعضای TTP را در افغانستان رد کرده است. جنگجویان وابسته به اردوی آزادی بخش بلوچستان روز سه‌شنبه 21 اوت به قطار جعفر اکسپرس حامل صدها مسافر حمله کردند و مسافران را گروگان گرفتند. این قطار از شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رفت. اردوی آزادی بخش بلوچستان که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است برای استقلال بلوچستان و جداییش از پاکستان تلاش می کند. این گروه ادعا کرده که قطار نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی را انتقال می داد و 50 تن آنان را کشته است. اما در اعلامیه روابط رامی اردوی پاکستان دفتر روابط عامه اردوی پاکستان آمده است که گروگانگیرها جان 21 گروگان بیگناه را گرفتند. در ادامه آمده که گروگانهای باقی مانده نجات داده شدند و همه 33 جنگجوی مسلح به شمول بمبگذاران انتحاری کشته شدند. اردوی پاکستان همچنان گفته است که در جریان عملیات نجات 4 سرباز جان باختند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان ادعا می کند که درگیری هنوز پایان نیافته و اردوی پاکستان متحمل تلفات سنگین شده است. با دلیل عدم دسترسی به منطقه تایید ادعاهای دو طرف دشوار است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
باز هم خوش آمدید. تشکر از همراهیتان با من و همکارانم. ساعت شد 6:39 دقیقه شام به وقت افغانستان. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. اتحادیه اروپا با نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان می‌گوید که مردم این کشور همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه خواستار تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در تمامی ابعاد جامعه شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که تداوم بحران انسانی و حقوق بشری جاری در افغانستان عواقب ویرانگری به ویژه برای زنان و دختران این کشور دارد. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه 92مین نشست کمیته دائمی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار که روز چهارشنبه 12 مارچ منتشر شده، با نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان گفته است که مردم این کشور همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند. این اتحادیه سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان را که سازمان یافته خواندند محکوم کرده و خواستار تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های جامعه و حمایت از آنها در برابر هر گونه خشونت مطابق با تعهدات بین‌المللی شده است. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان نیز میگویند که محروم کردن نیمی از جامعه مانع پیشرفت آن جامعه می شود. راحله، دختر محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نیم پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده. وقت نیم پیکر از جامعه فلج باشه، او جامعه ناقص می باشه. و از نظر من که فعلاً هم در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم، یگانه دلیلش همی محدودیت که بر زنان ایجاد شده بوده می تانه.
یکی از بانوان دیگری که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید:
با گذشت هر روز و با صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت در مقابل زنان، سبب از این میشه که دیگه هیچ امیدی برای پیشرفت و برآورده کردن آرزوهای ما نداشته باشیم. پس چگونه احساس خواهید داشت؟
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان، زنان و دختران را از اساسی ترین حقوق آنها از جمله آموزش و کار محروم کردند. بانک کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین المللی هماره اقدامات طالبان علیه زنان و دختران افغان را محکوم کرده، خواهان بازگرداندن حقوق اساسی آنها شدند. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست. گفتنی است که اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجرین افغان با آموزش، مراقبت های صحی و معیشت پایدار نیز تاکید کرده است. این اتحادیه بر اهمیت بررسی، تایید و ثبت نام افغان ها و تمامی افرادی که مستحق حمایت بین المللی هستند تاکید کرده است. اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سخت اقتصادی افغان ها در کشورهای همسایه افغانستان، از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواسته که به تلاش های خود برای جلوگیری از اخراج افغان‌های فاقد مدرک از پاکستان و ایران ادامه دهد. این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و تا کنون صدها هزار تن را به افغانستان اخراج کرده است.
همین حال سارا رحمانی، فعال مدنی، در برنامه با ماست. خانم رحمانی سلام، خوش آمدین. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خواستار تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در تمامی ابعاد جامعه در افغانستان شدند. برآورده شدن این خواست ها در شرایط فعلی در افغانستان از دید شما چقدر ممکن است؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. امیدوارم که از هر کجای دنیا شنونده هستین خوب و خوش باشین. متاسفانه افغانستان در شرایط بحرانی خوبی به سر نمیبره و فعالان حقوق زن، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران ما شرایط خوب ندارن و بارها و بارها نماینده های سازمان ملل ادعا کردن که بله، ما این شرایط میفهمیم، شرایط بحرانیه، ولی کار مفید و کاری که باید انجام بشه تا الان ما او کار ندیدیم در افغانستان، که در قسمت بانوان باشه، کارآفرینی باشه، توانمندسازی باشه در قسمت بانوان. متاسفانه ما این چیزا رو ندیدیم و در حال حاضر هم داریم میبینیم که کشورهای مثل آلمان روند تخلیه دارن بند میکنن و کشورهای دیگه مثل آمریکا دیدین که پرواز کنسل کرد و کلی از خبرنگاران ما بلا تکلیف در کشورهای همسایه موندن.
تشکر خانم رحمانی. با معذرت که شما رو قطع میکنم، دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان به تازگی کمپاین و کارزاری را برای حمایت و پشتیبانی از زنان در افغانستان راه اندازی کرد. حمایت این اتحادیه از زنان چقدر مهم است؟
مسلماً میتونه خیلی مهم باشه، چرا که در حال حاضر کوچکترین روزنه امید در افغانستان میتونه کلی به زنان و دختران افغانستان امید ببخشه، چرا که ما نمیتونیم تمام فعالان حقوق زن از افغانستان خارج کنیم، تمام زنان و دختران از افغانستان خارج کنیم، نمیشه. ولی اگر همچین مسائل در افغانستان، همچین انجمنهایی در افغانستان ایجاد بشه، خب اونا در قسمت توانمندسازی بانوان میتونن فعالیت های زیادی داشته باشن، میتونن کلی از خانم باعث حمایت کلی از خانم ها بشن در افغانستان. اگر این اتفاق ها به صورت عملی و کارساز باشه، به نظر من خیلی میتونه جواب خوب و مثبتی داشته باشه.
چی اقدام های عملی روی دست گرفته شود مشخصم؟
فکر میکنم در قسمت توانمندسازی بانوان بیشتر باید تلاش بشه، در قسمت ای که کارگاه هایی برای خانم ها افتتاح بشه که بتونن کار کنن، مثل کارگاه قالی بافی، خیاطی، چرمدوزی، جایی که بتونن درآمدی داشته باشن، چون الان فقط این محدودیت ها مشکل جامعه نیه، مردم از فقر هم دارن فرار میکنن از افغانستان، فقر اقتصادی داره بیداد میکنه در افغانستان و مشکل یکی دوتا نیست که طالبان فقط درباره محدودیت های زنان هر روز اضافه میکنن، ولی فکری به حال مردم بیچاره که از به خاطر گشنگی از افغانستان، به خاطر فقر و ناداری دارن فرار میکنن. امروز اگر فرزند 7 ساله خانواده در بیابان کشته میشه و اعضای بدن درآورده میشه، به خاطر فقر اقتصادی، به خاطر مشکلات مالی که مردم به ایران کشیده میشن، و هزار و یک اتفاق دیگه که در افغانستان میفته، فقط و فقط به خاطر اینه که طالبان فقط محدودیت آوردن. اگر در قسمت کار و اقتصاد جامعه کار میکردن، تا الان کلی پیشرفت داشتن اینا.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با سارا رحمانی، فعال مدنی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان از آن چه عدم رواندازی کمپاین های تطبیق واکسین سرخکان برای کودکان در این کشور می خوانند شکایت دارند. بسیاری از آنها ادعا می کنند که کودکانشان به دلیل عدم دریافت واکسین به بیماری سرخکان مبتلا شدند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز اعلام کرده که در افغانستان تنها در 3 شفاخانه که تحت مدیریت این سازمان است، روزانه دست کم 1 کودک به دلیل بیماری سرخکان جان خود را از دست می دهد. بیشتر در این گزارش.
یعنی هیت د واکسین دلته نه دی شوی او نه منګورې دلی دی او نه سو راغلی دی.
نجیب الله نام دارد و یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننګرهار است. او به رادیو زودی میگوید که فرزندانش به دلیل عدم دریافت واکسین به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
مخبل ماشومان واکې چې
چند روز پیش دخترانم عایشه، آمنه و فاطمه به این بیماری مبتلا شدند. تب شدید داشتند و دانه های سرخ روی بدنشان بود. اکثر طفل ها به این بیماری مبتلا شدند و هیچ واکسین براشان انجام نمی شود. دو طلبان هم نمی آن تا واکسین کنند.
دما شما پددی مرض بانی اختدی.
نورالله از پاشندگان ولایت هلمند نیز می گوید که فرزندانش به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
کودکان من به سرخکان مبتلا شده اند و تب شدید دارند و واکسین هم وجود ندارد. آنها واکسین نشده اند و وضعیت اقتصادی ما هم خراب است. ما نیاز به کمک و واکسین از سازمان های امدادی داریم.
آنها می گویند که مدت زیادی است که حکومت طالبان یا هیچ نهاد صحی دیگر کمپاین های تطبیق واکسین سرخکان را راه اندازی نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان دکتران بدون مرز مصف روز چهارشنبه 12 مارچ اعلام کرده که در 3 شفاخانه تحت نظارت این نهاد تعداد بیماران مبتلا به سرخکان به شدت افزایش یافته و هر روز یک کودک مبتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهد. مصف افزوده که از ابتدای سال جاری میلادی تنها در 2 ماه گذشته 4799 مورد مشکوک به سرخکان در شفاخانه های بلخ، هرات و هلمند من ثبت شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در این شفاخانه ها نسبت به همین دوره سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. میشل لوپای نماینده سازمان MSF گفته است که سرخکان برای کودکان ضعیف و کسانی که بیماری های قلبی مادرزادی دارند بسیار خطرناک است، اما می توان با واکسیناسیون از آن جلوگیری کرد. او تاکید کرد که سطح پوشش واکسیناسیون در افغانستان هنوز هم پایین است. تلاش کردیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را درباره عدم اجرای واکسین سرخکان و مشکلات مردم جویا شویم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. کارشناسان صحی در افغانستان میگویند که افزایش موارد سرخکان عوامل مختلفی دارد. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله و اطفال بر رادیو آزادی گفت:
خلق کام کم آن پوهاوی لر
در مناطق دور افتاده واکسین به درستی توزیع نمی شود. مسئولان صحی باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. مهاجرانی که به کشور خود باز می گردند ممکن است واکسین نشده باشند و به همین دلیل موارد سرخکان افزایش می یابد. همچنین استفاده خودسرانه از دواها و همه این عوامل باعث افزایش موارد سرخکان می شود.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش اخیر اعلام کرده که تنها در ماه جنوری 506 نفر به دلیل بیماری های تنفسی ساری جان خود را از دست دادند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک هیئت آمریکایی برای گفتگو درباره پیشنهاد آتش‌بس کوتاه‌مدت در اوکراین به مسکو رسید. در همین حال کرملین میگوید که قوای روسی به زودی منطقه کورسک را از حضور نظامیان اوکراینی پاک خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که کرملین پیشنهاد آتش بس 3 روزه را که کیف هم با آن توافق کرده بپذیرد. بیشتر در این گزارش میشنویم.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در جریان دیدار از منطقه کورسک در غرب روسیه با قوای کشورش دستور داد که هر چه زودتر با قوای اوکراینی در اینجا شکست بدهند. نظر و گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین که لباس نظامی به تن داشت با این اقدام به ایالات متحده پیام رساند که مسکو در میدان جنگ دست بالایی دارد. در حالی که روسیه در ماه‌های اخیر در خط اول جبهه جنگ پیشرفت‌های داشت و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سعی دارد که به جنگ 3 ساله اوکراین نقطه پایان بگذارد، چون این نگرانی وجود دارد که کیف که غرب از آن حمایت میکند شاید در این جنگ شکست بخورد. استیو ویتکوف نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای شرق میانه که امروز پنجشنبه به مسکو رسیده قرار است در خود امروز با رئیس جمهور پوتین ملاقات نماید. مقامات روسی گفتند که مشاور امنیت ملی آمریکا مایک والز روز چهارشنبه جزئیات پیشنهاد آتش‌بس کوتاه‌مدت در اوکراین را با روسیه شریک ساخت و مسکو برای صحبت در مورد آن آمادگی نشان داد. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت امیدوار است که کرملین پیشنهاد آتش‌بس 3 روزه آمریکا در جنگ اوکراین را که کیف هم با آن موافقه کرده قبول کند. چند ساعت بعد از این سخنان آقای ترامپ، کرملین تصاویر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را نشر نمود که لباس نظامی به تن دارد و از منطقه کورسک در غرب روسیه دیدار می کند. بسیار بخش‌های این منطقه را در خزان سال گذشته اوکراین با یک حمله ناگهانی تحت تسلط خود درآورده بود، اما اکنون چون این معلوم بشود که اوکراین تسلط خود را بر مناطق تصرف نموده از دست می‌دهد. پوتین که در لباس نظامی زیاد دیده نمی‌شود گفت وظیفه آنها در آینده نزدیک و با کمترین وقت ممکن این است که در منطقه کورسک جابجا شوند و به دشمن شکست قاطع بدهند. پوتین با آتش‌بس پیشنهاد شده در جنگ اشاره نکرد و اظهار داشت که غور در مورد ایجاد یک زون امنیتی در امتداد سرحدات کورسک برای آنها لازم است. با گفته اردوی روسیه، قوای اوکراینی هماکنون ساحه کمتر از 200 کیلومتر مربع را در کورسک تحت کنترل دارند، در حالی که قوای اوکراینی در خزان گذشته در جریان حمله ناگهانی 1300 کیلومتر مربع ساحه کورسک را اشغال کرده بودند.
بیشتر از خبر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در ماه فوریه نسبت به ماه جنوری 15% افزایش یافته. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از افزایش میزان دستگیری و بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان خبر می‌دهد. یونیسیار در گزارش بروز چهارشنبه گفته است که بیش از 1400 افغان در ماه فوریه در پاکستان دستگیر و بازداشت شدند که بیش از 50% آنها در پایتخت اسلام‌آباد و راولپندی هستند. در این گزارش که در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که این ارقام نسبت به ماه جنوری سال روان 15% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش با وجود اینکه گذرگاه تورخم از 22 فوریه تا کنون بسته است، میزان اخراج دیپورت مهاجرین افغان از پاکستان 44% افزایش یافته و تنها در ماه فوریه 7900 نفر به افغانستان بازگشتند که از این تعداد 1417 نفر اخراج شدند. این در حالی است که برخی از مهاجرین افغان بازداشت شده در پاکستان میگویند که پلیس پاکستان حین دستگیری با آنها بدرفتاری کرده است. یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماه گذشته پلیس این کشور او و خانواده‌اش را بازداشت کرده بودند.
امر از این فامیل ما را دم اول گرفتاری ما را گرفتن بودن به آجی کم. از اونجا ما اسناد دزداشتی که ما داشتیم از طرف یکی از سفارت خانه چک کردن و ما را اینا خدن. اما کسای دیگه کمرای نخودن ما را بودن افغانستان. برخوردشان بسیار برخورد و خراب است به خاطر کمی میگیرن وقتی که ما را گرفتن در اول نفر امروز افغانستان روان شد. یعنی دویر سو ندرست میکرنن به افغانا.
مهاجرین افغانه که دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند از چالش‌هایشان در این کشور صحبت می‌کنند. یک باشنده ولایت ننگرهار کونیس نخواست نامش در گزارش منتشر شود. در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از سال‌ها زندگی در پاکستان حدود 2 ماه قبل از این کشور اخراج شده است.
زمانگا خواستون زیادی کار منشته ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. کار روبار نیست، خانه و سرپناه نداریم. از حکومت می خواهیم برای ما سرپناه و یک کار روبار فراهم کند. از زمانی که آمدیم ایش کمک دریافت نکرده ایم.
قابل ذکر است که پناهجویان افغان در پاکستان در حال از بدرفتاری با آنها شکایت دارند که هفته گذشته مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ رفیر سفارت پاکستان در کابل از وی خواست که با پناهندگان در آن کشور رفتار مناسب داشته و از تحمل کار بگیرند. بر اساس گزارش یونیسیار در پی اعلام طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد اسناد قانونی از سوی دولت پاکستان از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843400 افغان از این کشور بازگردانده شدند.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
هوای ماه رمضان در استانبول بسیار خاص و دلنشین است به خاطر که این شهر با ترکیب سنت‌های اسلامی و فضای مدرن حال و هوای معنوی و جشنگونه ای دارد. و برخی از ویژگی‌های ماه رمضان در استانبول ترکیه ای است که فضای معنوی و روحانیش از قبیل مساجد معروف مانند آیا صوفیا و مسجد سلطان احمد و مسجد سلیمانیه که مملو از نمازگزاران میشه و نماز تراویح با حضور گسترده مردم به ویژه در مسجد سلطان احمد در حال و هوای خاص برگزار میشه و صدای اذان و دعاها و قرائت قرآن در خیابانها و مکانهای عمومی واقعا طنین‌انگیز است.
ماه رمضان دالمون بسیار خوبه بر ما. مسجد موریم، عبادت مونیم، بعد از یک از درس میوم، هفته یک روز موریم تنیس بازینم، تیش تنیس. در اونجا کلگی خیلی احترام خاص مونه برای من که بخاطر که من روزه دارم و میخسیم اگر نیش برخ کفه موریم هم همگی احترام داره. کوشش مونه که حتی چیزای چای و قهوهی که قبلا بود در پیش ما اگر بخورم اجازه میگره و خیلی معذرت خواهی نه که بخاطر که ما روزه داریم و از نگاه تایمی هم به تایم روزه و وقتش بسیار خوب است اینجی و امکاناتی هم هست، اکثر فروشگاه ها قیمتای خود در ماه مبارک رمضان پایین آورده، خصوصا مارکت هایی که توسط مسلمان هایی داره میشه و اکثر مارکت هایی دی که آلمانی هستن و اونا تخفیف های خیلی خوب داره.
رمضان در پاکستان با افغانستان زیاد فرق نداره از لحاظ عبادات و دعاخوانی. ما سیومین سالی میشه که دور از خانواده هستیم و در اتاق پاکستان آشپزی میکنیم و با افطار آمادگی میگیریم. خب مثل حال هوای وطن نیست و نمیشه، اما تلاش میکنیم یک فضای صمیمانه رو شکل بدیم.
وقت ما بخیر